جلسه پنجم از مبحث تحلیلی بر حیات سیاسی اجتماعی امام رضا علیه السلام، مشهد مقدس، سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در آستانه عید با عظمت قدیر هستیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عید قدیر رو عید کاملا سیاسی می دونستن. می فرمودن عید قدیر عید مقام معنوی امیرالمؤمنین نیست. استدلالشون هم این بود که مقام معنوی که انتصابی نیست. مثلا در یک روزی یک شخصی رو بشه دستش رو بالا برد، او رو به اوج معنویت رسوند، او رو به اوج معرفت رسوند، او رو به اوج نورانیت رسوند. مقام معنوی برای آدم‌های معمولی که باید سیر و سلوکی بکنند و زحمتی بکشند، برای اولیاء خدا هم که از قبل تثبیت شده است و طی مراحل خودش رو به صعود هست. رضا می‌فرمودند از این جهت قدیر چیزی رو بر علی ابن ابی طالب علیه السلام اضافه نکرد. قدیر همه عظمتش که مهمترین عید ماست به این دلیل است که در قدیر منصوب شد علی ابن ابی طالب برای حکومت. این خبر رو از حرم رضوی، از این بارگاه نورانی به همه دلها و اندیشه‌ها برسونید. بزرگترین عید ما مسلمانان، بزرگترین شادی ما مؤمنان موضوعش سیاسیه. خیلی هم عجیبه این حرف. اصلا با رنگ و لعاب مساجد ما و با حال و هوای حیات ما و با فضای تعالیم دینی رایج جامعه ما نمیخونه این حرف، ولی این سخن حضرت امام بود. میفرمود قدیر مناسبتش نسب حضرت برای حکومت، نه نسب امیرالمؤمنین به عنوان یک مقام بالا و بلندی تحت عنوان امامت یا معنویت حضرت رو بخواد نشانه بگیره. حالا این که ما در قدیر خم باید چگونه شادی کنیم، اینم یک بحث ویژه ایست. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام می فرماید که امیر المؤمنین علی علیه السلام یک بار در مناسبت قدیر خم خطبه ای خواندن. آقا امام رضا علیه السلام از علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل کردن که در عید قدیر لباس نو بپوشید، برای فرزندانتون لباس نو بخرید، بهترین غذای سال رو در عید قدیر به بچه هاتون بدید، هدیه بدن مؤمنین به یک دیگر. فرمودن اگر کسی یه وامی جور کنه برای کسی که نیاز داره، من علی ابن ابی طالب ضمانت میکنم آبروش نره این وام به او برگرده. خیلی عجیبه، وام یکی از مشکلاتش ضمانتشه. حضرت فرمودن من خودم ضمانت میکنم. صله رحم انجام بدید. و چه کلماتی رو حضرت در توصیف آیین عید قدیر فرمودن بماند. من جمله فرمودن که هر کسی یک قضا به کسی بده، ده فعام قضا داده. گفتن فعام یعنی چقدر؟ فرمود هر فعام یعنی 100,000 پیغمبر و صدیق و شهید. حالا من نمیدونم یعنی 100,000 پیغمبر و 100,000 شهید و 100,000 صدیق، وقت میشه چی؟ 10 فعام میشه 1,000,000 پیامبر و صدیق و شهید. حالا یا 3,000,000 در مجموع باید حساب کنیم، چرا امیرالمومنین علی علیه السلام با این دقت ثواب قضا دادن عید قدیر رو تصریح کردن؟ و عجیب، این همه برای یک عید سیاسی است. و الا هر امامی بعد از رحلت امام قبل به مقام امامت میرسه. امامت به معنای عقیدتی کلمه. روز میلاد امام هادی علیه السلام هست. خوبه من کلام امام هادی علیه السلام رو در این باره برای شما بگم. نشسته بودن حضرت در مدینه، یه دفعه فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. پدرم جواد الائمه به شهادت رسیدن. اطرافیان امام هادی علیه السلام گفتن که آقا از کجا متوجه شدید؟ یعنی علم غیبتون این رو گفت؟ فرشته الهی وحی آورد؟ چی بود مثلا؟ حالا وحی که به معنای خبر. حضرت فرمودن که از اینجا فهمیدم پدرم به شهادت رسید که من امام شدم. گفتن چجوری متوجه شدید امام شدید؟ امام هادی علیه السلام فرمود یک دفعه تواضعی در خودم دیدم نسبت به مقام ربوبی که قبل از این اینگونه شاهد این تواضع نبودم در خودم. یعنی اون موقعیت امامت چجوری بعد از رحلت امام قبل، یا موقعیت امامت برای امیرالمومنین بعد از رحلت رسول خدا در قلبشون اتفاق میفته، اون یک مسئله است که اینگونه توصیف میشه. پس قدیر چی بود؟ قدیر نسب به حکومت هست. یعنی بحث کاملا سیاسی است در کلمات حضرت امام. ببینید، خب بنده در این روزهای دوشنبه که در حرم مطهر خدمت زائرین محترم میرسم، در مورد تاریخ حیات امام رضا علیه السلام نکاتی رو عرض میکنم. این جلسه میخوام عرض کنم که چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام خصوصا و ائمه هدا و پیامبر اکرم عموما در سیاست، در مقام اعمال امامت و در مقام اداره حکومت معمولا قریب واقع می شدن، به حدی که حتی به علی ابن ابی طالب علیه السلام می گفتن آقا شما سیاست بلد نیستید. چرا مردمی که به استقبال امام رضا اومدن در نیشابور، مردمی که ائمه هدا رو دوست داشتن ولی در نهایت اون همت نهایی رو نکردن که حکومت رو بگیرن بدن دست فرزندان رسول خدا، علت قربت اولیاء خدا چیست؟ یکی از دلایل مهم رو امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه بیان میکنه. زیارت قدیریه زیارت امام هادی علیه السلام است. امام حسن عسکری علیه السلام از قول امام هادی علیه السلام این زیارت رو نقل می کنن. حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه خیلی سفارش می کردن زیارت قدیریه رو بخونید. می فرمودن زیارت قدیریه سند تشیع است، به تعابیر دیگری. بعد می فرمودن غیر از روز قدیر هم زیارت قدیریه رو بخونید. بعد می فرمودن که اونهایی که عربی مسلط نیستن فارسی زیارت قدیریه رو حتما بخونن. اینجور سفارش ها رو از حضرت آیت الله العظما بهجت صریح به این صورت کمتر در مورد دیگر زیارات داریم. البته زیارت جامعه کبیره هم از امام هادی علیه السلام است، ولی زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام یک چیز دیگریه. حدود 78 آیه قرآن در این زیارت امام هادی علیه السلام استفاده کردند و تعداد فراوانی احادیث نبوی. که اون احادیث نبوی رو معمولاً شیعه و سنی همه نقل کردن. زیارت فوق‌العاده است. این زیارت بخش‌هایش کاملاً به دانش مدیریت برمیگرده و یکی از اون موارد همین است که می‌فرماید چرا علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علی علیه السلام قریب شد. ببینید سیاست ورزی یک دانشه، نمیشه کسی رو دلش تدبیر سیاسی بکنه. تدبیر سیاسی نیاز داره آدم یه محاسباتی رو انجام بده برای اداره جامعه، برای حفاظت از جامعه مقابل دشمنانش و تمام موضوعاتی که در عالم سیاست هست. ائمه هدا علیهم السلام از دانش سیاسی فوق العاده برخوردار بودن. سطح دانش ائمه هدا و اولیاء خدا نیست خیلی بالا میره. وقتی تدبیر سیاسی میکنن مردم متوجه نمیشن. چرا؟ امامو تنها میگذارن. دشمنان ائمه هدا سطح دانش سیاسیشون پایینه ولی رفتار سیاسیشون برای مردم قابل فهمتره. چون سطح دانش سیاسی امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی بالاست و تدبیرهای سیاسی امیرالمؤمنین رو مردم متوجه نمی شدن، می گفتن یا علی تو سیاست بلد نیستی. چون سطح دانش سیاسی معاویه پایین بود می فهمیدن راحت تر مردم تدبیر سیاسی او رو، می گفتن معاویه از شما در سیاست وارد تره. ببینید مسئله ای که موجب میشه ولایت و امامت قریب واقع بشه مسئله دانشی است. البته اگر دل مریض باشه عقلم کار نمیکنه، فکر هم کار نمیکنه که این دانش رو افراد درک کنن. چرا میگن شما دلت پاک باشه برو پیش امام زمانت؟ برای این که دلت پاک باشه عقلت بهتر کار میکنه. وقتی عقلت بهتر کار کرد بری پیش امام زمان نمیگی که آقا این کارا چیه میکنی؟ اعتراض نمیکنی به حکم حضرت، میفهمی حکم حضرتو. امام به چی نیاز داره؟ به این که مردمش سیاستهای او رو بفهمن. امامت و ولایت به چی نیاز داره؟ به سطح عقل و رشد فکری مردم و یاران خودش. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شرطة الخمیس که یه اصطلاحی بود برای جمعی از یاران امیرالمؤمنین که اینا شیعه بودن، خیلی آقا رو دوست داشتن، محافظین آقا بودن. معاویه هم بعدن دونه دونه اینا رو پیدا میکرد و میکشت. حضرت به شرطة الخمیس فرموده بودن شما دیگه به دستورات من و تدبیرهای من اعتراض نکنید، خواهشن شما دیگه بپذیرید دیگه. اینا میگفتن باشه چشم. امامت و ولایت به رشد عقلی نیاز دارن در میان مردم که تدبیرهای امام فهمیده بشه. بعد امام هم که نمیخواد زور بگه، که میخواد با همراهی مردم کار رو پیش ببره. اگر مردم درک نکنن سیاستها و تدبیرهای امامت و ولایت رو، امام تنها میمونه. به همین دلیل امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی تشریف فرما میشن چیکار میکنن؟ دست میکشن سر یارانشون، عقل اینا رو رشد میدن. تو روایت داره دست میکشن سر مردم، عقل اینا رو رشد میدن. برای چی؟ برای اینکه یک امام بخواد سیاست ورزی کنه کار پیچیده ایه. سیاست ورزی، تدبیر سیاسی کار ساده ای نیست. نمونه برای شما بگم، مالک اشتر بنابر نقل هایی که هست بارها کم می آورد پیش علی ابن ابی طالب، بارها اعتراض کرد به علی ابن ابی طالب. این تازه یکی از بهترین یارای امیرالمومنینه. یه جایی اعتراض میکرد، میگفت آقا این نماینده شما که فرستادی برای گفتگوی با معاویه این آدم ضعیفیه. درستم میگفت، ضعیف عمل کرد، او کار رو خراب کرد. وقتی برگشت نماینده امیرالمؤمنین از پیش معاویه، مالکشتر پیش علی ابن ابی طالب سر اون نماینده داد زد، گفت تو خراب کردی، تو علکی معطل شدی، تو فریب معاویه رو خوردی، و همه حرفاش هم درست بود. ولی وقتی که مالک اشتر اعتراض میکرد که یا علی اینو عزلش کن، آقا میفرمود نه فعلا عزلش نمی کنم. مالک اشتر کم می آورد در این که چه تدبیریه، آقا اینقدر نماینده ضعیف خودش رو داره تحمل میکنه. یا جای دیگری، ابو موسی اشعری قبل از اینکه امیرالمؤمنین خلافت رو به عهده بگیرن، البته ببخشید من دارم تو حرم بحث سیاسی میکنم از زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چون بالاخره قدیره و قدیر عید سیاست، منم مجبورم دیگه یک کمی تاریخ سیاسی حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بگم. فضای جامعه ما یه جوریه، آدم بخواد تاریخ سیاسی یک امام رو هم بگه باید عذرخواهی کنه. شما البته باهوشید، متوجهید، اهل معرفتید، ولی به طور کلی به عنوان یه عذرخواهی کلی باید بگم دیگه، چه آخه منبر که اینقدر سیاسی نمیشه که، مگه سیاست اینقدر مهمه؟ نمیدونم، سیاست اینقدر مهمه که بزرگترین عید ما عید سیاسیه. خب یک کمی سیاسی در مورد امیرالمومنین صحبت بکنیم، مسائل سیاسی حیات ایشون رو ذکر کنیم. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی به خلافت رسیدن، فرماندهی کوفه با ابو موسی اشعری بود. قبل از ابو موسی اشعری عمار یاسر اونجا بوده، عمار رو عزل کردن، ابو موسی اشعری رو گذاشتن. کسی که ابو موسی اشعری رو خیلی قبل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نصب کرد، بعد از اینکه او رو نصب کرد به ابو موسی اشعری گفت رفتی شهر کوفه مردم فقط قرآن بخونن، و قال رسول الله کسی نگه با. اونم قول داد. مردم کوفه یه عمری تربیت شدن با قرآن قال رسول الله به گوششون نخورده بود، یعنی سعی شده بود که از این حرفا زده نشه. خب آقا امیرالمؤمنین که به خلافت رسیدن، جنگ جمل رو طلحه و زبیر را انداختن. بعد که جنگ جمل را افتاد، آقا یار طلب کرد، از مدینه کم یار برای آقا اومد. آقا پیغام فرستاد به کوفه، یعنی به ابو موسی اشعری، که ابو موسی اشعری یار بفرست، میخوام برم مقابل طلحه و زبیر. ابو موسی اشعری تفره میرفت. یه روایتی هست که حضرت مالک اشتر رو صدا زدن که من میخوام ابو موسی اشعری رو عزل کنم از کوفه. ابو موسی اشعری مشورت سیاسی داد به امیرالمؤمنین، گفت آقا ایشونو عزل نکن، نفوذ داره تو مردم، حالا شما هم که جنگ داخلی داری باشه فعلا ایشون. بعد از این که ابو موسی اشعری حرفای امیرالمومنین رو گوش نمی کرد، تفره می رفت، سرباز برای حضرت جور نمی کرد، آقا مالک اشتر رو صدا زد، فرمود مالک برو رفیقتو جمع کن. این همون رفیقت که گفتی که، حالا تعبیرش صاحبت هست در روایت، اینم صاحب تو، یعنی مصاحب تو، رفیق تو. شما به من گفتی که ابو موسی اشعری رو حفظ کن، خب من حفظش کردم، ببین چیکار داره میکنه. گفت چشم آقا، من خودم میرم. قبلش امام حسن مجتبی علیه السلام رو آقا فرستاده بود پیش ابو موسی اشعری که ابو موسی اشعری الان ولایت کوفه دست توه، سرباز جور کن برای حضرت. بعد مالک اشتر رفت و برخورد کرد و بعد حضرت جنگ جمل رو تمام کرد و مالک اشتر ابو موسی اشعری رو عزل کرد. ابو موسی اشعری رفت توی روستایی در اطراف کوفه. وقتی قصه جنگ صفین به اونجا رسید که بالاخره یه بحرانی ایجاد شد، مذاکره کردن با معاویه تحمیل شد به علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت فرمود خب باشه، از طرف من مالک بره مذاکره کنه. مردم اومدن رأی دادن، گفتن نه مالک، نه ابو موسی اشعری. حضرت فرمود خب حالا مالک نه، ابن عباس بره. مردم اومدن دوباره شمشیر گرفتن جلو صورت امیرالمومنین، باید ابو موسی اشعری. مردم دل به ابو موسی اشعری داده بودن. حالا ابو موسی اشعری شما فکر کردید کیه؟ یک فرد زاهد و عابد و مسلمانا؟ نه، وقتی ابو موسی اشعری از یه شهر میخواست بره یه شهر دیگه، اون زمان بانک که نبود که اموالشون رو مردم بذارن تو بانک، قطار شتر پشت سرش راه میافتاد اموال منقولش رو فقط ببره. خب این اموال منقول رو کجا جمع کرده بوده در دورانی که مثلا والی بوده؟ خب معلومه با راندخاری بیت المال این کارا رو کرده. مردم هم میدیدن این آدم اهل ریخت و پاش زاهد نیست، ولی سیاست ابو موسی اشعری رو میپسندیدن. حالا ابو موسی اشعری چی میگفت؟ چرا مردم ابو موسی اشعری رو ترجیح میدادن به مالک اشتر؟ ابو موسی اشعری رو تحمیل کردن به علی ابن ابی طالب. همینجا داستان رو داشته باشید، من یه قصه تاریخی دیگه باید بگم، برگردم به چند هزار سال پیش. داریم از نحوه سیاست ورزی امیرالمؤمنین صحبت می‌کنیم و اینکه حتی اطرافیان امیرالمؤمنین در حد مالک اشتر کم می‌آوردن و اینکه مردم در درک سیاست ورزی امیرالمؤمنین کم می‌آوردن، ابو موسی اشعری رو ترجیح به علی ابن ابی طالب می‌دادن. حالا چرا ابو موسی اشعری رو ترجیح دادند و تحمیل کردند؟ قبل از این که توضیح بدم، برگردیم به یک تاریخ بسیار قبل، از انبیاء گذشته کمک بگیریم. یک پیامبری هست در قرآن که بیشترین قصه های قرآن درباره انبیاء گذشته درباره اوست. این خیلی جالبه. یعنی خداوند متعال در بین 124 هزار پیغمبر تعداد اندکی از پیامبران رو نامشون رو در قرآن بردن، قصه های این پیامبر و قومش بیش از همه انبیاء دیگر در قرآن است. آن پیامبر کیست؟ حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. قوم بنی اسرائیل خیلی نابود شدن توسط فرعون، خیلی شکنجه شدن توسط فرعون. دیگه آمار قتل و جنایت هاشون رو در قرآن کریم داره که قرآن کریم میفرماید پسرهای اینها رو سر میبریدن، زنان باردار رو میکشتن. نمیدونم چجوری اینها رو باشون برخورد میکردن، بگذاریم. اینا زجه زدن، خداوند متعال بهشون وعده داده بود پیامبری میاد شما رو نجات میده. اینقدر زجه زدن، پیامبری که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام باشه زودتر اومد برای نجات اینا. آقا اجمالا اینا نجات پیدا کردن. بیشترین قومی که غرق معجزه بودن قوم بنی اسرائیل بودن. اینا رو باید توضیح بدم تا ابو موسی اشعری رو بتونم جا بندازم، ببخشید. برای این که ببینید چقدر قوم بنی اسرائیل غرق معجزه بودن، از سوره مائده کمک بگیرم. سوره مائده، مائده یعنی غذا، یعنی طعام، یعنی یه وعده غذایی. سوره مائده قصهش اینه: قوم حضرت عیسی علی نبی نا و آلهی و علیه السلام گفتن که میشه یا عیسی ابن مریم به خدا بگی یه مائده ای از آسمان برای ما بیاد، غذا پخته از آسمون بیاد. حالا درسته باران میاد، گندم میروید، ما میکاریم و میدرویم و بالاخره درو میکنیم و میپزیم و میخوریم، حالا این دفعه پخته از آسمون بیاد. یه دونه معجزه بیچاره ها تقاضا کردن. خداوند متعال در سوره مائده فرمود که یا عیسی، مگه اینا ایمان ندارن به من؟ حضرت عیسی ابن مریم عرضه داشت خدایا چرا، ایمان دارن ولی حالا دیگه یه دونه قضا بیاد، یه جشنی بگیرن و خوشحال بشن بیشتر اینجوری، و الا ایمان دارن. خداوند متعال فرمود باشه، من یه دونه قضا میفرستم از آسمون براتون، ولی بعد از اون اگر کسی از ایمانش خارج بشه با اینکه این یه دونه معجزه رو دیده، پدری ازش در میارم که نگو. یعنی اونجا فرمودن لأعذبنه عذابا، او رو عذابی میکنم که احدی رو عذاب نکردم. اگه من جای اون اطرافیان حضرت عیسی ابن مریم بودم میگفتم خدای نمیخواد، همون معجزه رو هم بذارید باشه، گذشتیم از خیرش. بیچاره ها یه دونه معجزه طلب کردن، خداوند متعال اینجوری سرشون نهیب زد. حالا بریم سراغ قوم بنی اسرائیل. قوم بنی اسرائیل دائما از آسمون براشون قضا می اومد، سفارش می دادن، می گفتن این که هر روز عدس شد، لوبیا بیاد این دفعه، دفعه دیگه لوبیا می اومد. ببینید خدا با قوم بنی اسرائیل چی کار کرده. اصلا خدا عادتش نیه این رفتارا بکنه. اومدن تشنه‌شون شده. حالا اقوام دیگر رو داستاناشو تو قرآن بخونید، دارن میرن جهاد، تشنه‌شونه، میرسن لب نهر آب، خدا میفرماید آب نخورید. میگن آقا خدا تشنه‌مونه، تو بیابون گیر کردیم، نخه آب نخورید. این رفتار خداست با اقوام دیگه. با بنی اسرائیل چی کار میکنه دقت کنید، قصه نمیخوام بگم. میگن تشنمونه، خدا نمیفرماید خب صبر کنید برسید به آب. همونجا میفرماید عیسی موسی من عصاتو بزن زمین چشمه جاری بشه، میزنه چشمه جاری میشه. اینا میگن ما 12 قبیله ایم، 12 گروه فامیل هستیم، 12 تا چشمه بیاد. بابا قدر بدونید، همینو بردارید بخورید دیگه. خداوند متعال میفرماید عیسی موسی من بزن 12 تا چشمه برای 12 قوم. دیگه اصلا هتل بودن ها قوم بنی اسرائیل. خب دیگه چی کارتون کنیم؟ این فرعون دنبال ما افتاده، بزن رود نیل و بشکاف فرعون و دشمنا رو همه رو یه جا. بابا خدا شما قومای دیگر رو میفرستی بجنگن، نه بابا اینا زجر کشیدن، بذار دیگه من اینا رو غرق معجزه کنم ببینم چی میشه. در جا همه فرعونیان نابود شدن. خب خیالتون راحت شد، برید دیگه. قوم بنی اسرائیل ناز پرورده های خدا تو قرآن، به حدی که اینا تو قرآن خودشون میگن، خداوند متعال نقل میفرماید، میفرماید اینا میگن ما قوم برگزیده ایم، هنوزم میگن. واقعا اگه به این باشه که غرق معجزه بودید، قوم برگزیده بودید. اصلا خدا هیچ کس رو اینجوری تحویل نگرفت. قوم برگزیده بودید، بعد چه خاکی به سر خودتون ریختید. حضرت موسی علی نبی نابعاله و علیه السلام و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. برد حضرت موسی کلیم الله رو برای انزال وحی و گفتگوی با پروردگار عالم در موقعیت مخصوص و 10 روز طول کشید، اضافه تمدید کرد. خدا از این کارا میکنه برای امتحان. من نمیدونم این سامری کیه، اومد آش رو با جاش برداشت. قومی که این همه غرق معجزه بودن اینا رو گوساله پرست کرد. جلال خالق، سامری تو کی هستی دیگه؟ سامری قوم حضرت موسی رو گوساله پرست کرد. نمیخوام زیاد در مورد سامری فکر کنم، گیج میشه آدم. چی میخواستم بگم از این ماجرای سامری درباره ابو موسی اشعری؟ روایت هست رسول خدا میفرماید که همون جوری که قوم موسی سامری داشت، قوم منم بعد از من سامری خواهد داشت. گفتن سامری قوم شما کیه؟ در یه روایتی هست ابو موسی اشعریه. بعد میفرماید البته افراد مختلفی معرفی شدن ولی ابو موسی اشعری چهره برجسته شونه. میفرماید شعار سامری قوم موسی لامساسه بود. لامساسه، میگفت لامساسه، به من دست نزنید، به من دست نزنید. حالا یا میگن بیماری پوستی داشته، میخواسته کسی بهش دست نزنه، یا از باب زهد و عرفان و صوفیگری و اینا میگفته آقا به من دست نزنید، من مثلا تو عالم خودمم و اینا. جامعه گریز بوده. شعار سامری قوم موسی لامساسه بوده. شعار سامری امت پیامبر که مثلا ابو موسی اشعری باشه چیه؟ حدس میزنید چی باشه؟ لا قتاله، لا قتاله، جنگ نه، جنگ نه، من جنگ خوشم نمیاد، من جنگ خوشم نمیاد. این نامرد با من جنگ خوشم نمیاد دل مردم رو برده بود. مردم جنگ میشه ها، مردم جنگ. لذا مردم نادانی کردن، ورداشتن ابو موسی اشعری رو به علی ابن ابی طالب تحمیل کردن برای مذاکره. گفتن این جنگ خوشش نمیاد، مذاکره رو شده خرابم بکنه، جنگ پیش نمیاره، بدتر این جنگ ها رو پیش آورد. هم جنگ داخلی پیش اومد، هم جنگ خارجی، تا رسید به قتل عامهای فجیع. مگه هر کسی گفت جنگ نه صلح میاره؟ مگه هر کسی گفت جنگ نه صلح میاره؟ سیاست اینقدر ساده است؟ سامری کیه؟ سامری کسیه که اون همه زحمات قوم بنی اسرائیل رو نابود کرد، اون همه زحمات در واقع حضرت موسی رو. سامری پست بالاییه تو جهنم، مرتبش از ابلیس پایین تره. چجوری تو این کتاب درسیای ما تو مدرسه تو دبیرستان سامری امت پیامبر معرفی نشده که مردم با رأی خودشون سامری رو به علی ابن ابی طالب تحمیل کردن به طمع این که این سامری میگه لا قتاله، شاید جنگ رو تمومش کنه. بدتر کرد که سیاست رو نمیفهمیدن، فکر میکردن ابو موسی اشعری بهتر میفهمه، لذا ابو موسی اشعری رو به علی ابن ابی طالب تحمیل کردن. در روایت هست امیرالمؤمنین در قنوت نمازش بعدها ابو موسی اشعری رو لعنت میکردن. خیلی نکته مهمه. بحث سر چی بود؟ سر این بود که سیاست ورزی یک دانش پیچیده است. اگر مردم یک جامعه سیاست ورزی رو درک نکنن که در امام جامعه هست، امامو تنها میگذارن، امام زمان برای اینکه حکومتشون ارواحنا له الفدا خوب بتونه پیش بره، دست میکشن سر عقل مردم، سر مردم عقلشون رو افزایش میدن. برای اینکه آقا تصمیم سیاسی میگیرن نامه بفهمن. سیاست ورزی کار پیچیده ایه. به این موضوع امام هادی علیه السلام در زیارت قدیر اشاره میکنه. من فقط یک جمله از چند صفحه زیارت قدیریه رو برای شما میخونم. و کم من امر صدک ان امضاء عزم کفیه تقا و تبع غیر کفی نیله الهوا فدن الجاهلون انک عجزت اما الیه انتها دل والله ادنان نل دالک و مهتدا. یا امیر المؤمنین، امام هادی علیه السلام خطاب به امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید وقتی تو امیر شدی، منصوب می شدی از جانب پیغمبر، آخه پیغمبر اکرم خیلی امیر المؤمنین رو به امارت منصوب کرد در مأموریت های مختلف، به اونها اشاره دارن. خیلی وقتا بود تو یه کاری رو میتونستی انجام بدی اما انجام ندادی، از قدرتت استفاده نکردی به خاطر تقوا. بعد میفرماید به حدی که مردم گفتن علی مدیریت بلد نیست. تو زیارت امام هادی علیه السلام اومده، علی مدیریت و سیاست بلد نیست. بعد حضرت امام هادی علیه السلام میفرماید اما یا علی، غیر تو هر کی به پست و منصبی میرسید از همه فرصتاش بدون تقوا استفاده میکرد. مردم فکر میکردن اونا مدیریت و سیاستشون از تو بهتره. والله اونا اشتباه میکردن، مردم، تو سیاستت بهتر بود، تقوا نمیذاش هر کاری رو بکنی. مردم ولی درک نمیکردن. بعد دیگه میفرماید که یا علی، تو خودت توضیح دادی این مسئله رو که من میتونم خیلی کارا بکنم، من از معاویه هوش سیاسیم بالاتر، تقوا اجازه نمیده. تقوا یه تدبیر خاصی رو به آدم پیشنهاد میده. زیارت قدیریه رو بخونید. خوشحالم در حرم امام رضا علیه السلام زیارت قدیریه رو به شما پیشنهاد دادم و کمی تونستیم درباره این زیارت با عظمت صحبت کنیم. البته من از بعضی از دوستانی که خیلی معنوی هستن عذرخواهی میکنم که این زیارت نامه بحثای سیاسی توش داره. بالاخره قدیر موضوعش سیاسیه دیگه. دیگه شما فقط نمیتونید به مسائل معنوی در روز قدیر بپردازید، ولی در مسائل سیاسی هم نور هست، بلکه بیشتر هم نور هست. مثلا ما شعار میدیم ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند. این خوبه، البته خوبه، ولی دیگه به درد نمیخوره. این شعار به درد امام زمان نمیخوره. خوبه ها. این شعار یعنی این که امام حسین شما تنها بمونی، من میام خودم رو فدات میکنم. من حسین رو نمیگذارم تنها بمونه. یعنی رفتی عضو 72 تن شدی. خوبه، برای شما خوبه، برای امام زمان به درد نمیخوره. چرا؟ چون امام زمان نمیاد که غریب بمونه، ببخشید. نمیاد کربلا به پا کنه. امام زمان که برای شهید شدن نمیاد. امام زمان برای یه حکومت جهانی میاد. نه آقا من حاضرم پای رکابت شهید بشم. خب حالا من، شما به درد من نمیخوری، بچه خوبی هستی، ولی حالا به درد من نمیخوری. من شهید نمیخوام. چی میخوای آقا شما؟ من فرمانده میخوام، میخوام جهان رو اداره کنم. بله، آماده برای شهادت باش، عشق شهادت داشته باش، لیاقتش هم داشته باش. ولی من میدونی دیگه قصه‌م فرق میکنه با ابا عبدالله الحسین. حضرت فرمود هل من ناصر ینصرنی، یعنی کسی بیاد در راه من شهید بشه. شما میگی من حاضرم شهید بشم. میگم باریک الله شما بچه خوبی هستی، ولی با این شعار ظهور رخ نمیده. باید بگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. خب حالا بهتون یه نگاهی میکنن حضرت ببینن درست میگی یا نه. انشالله همتون درست بگید و حضرت شما رو انتخاب بکنه و در این عید قدیر حضرت یاد نام یارانشون رو ثبت بکنن. بفرمان نه، من این همه آدم فهمیده پیدا کردم، یک جامعه فهمیده پیدا کردم و دیگه انشاءالله ظهور محقق خواهد شد و دیگه بنا نیست که ابا عبدالله الحسین علیه السلام تنها بمونه. لبیک یا حسین باید معناش خیلی عمیق باشه. تو زیارت عاشورا سه مرتبه بیشتر هی یاد امام زمان میکنی، هی میخوای بری سراغ حضرت، آقا من اینجا گریه میکنم برای تو، در نظر دارم دارم گریه میکنم. انشاءالله محرم خودمون رو هم امام زمانی بکنیم که دسته های عزاداری وقتی دیده میشن بگن اینها دسته های یاوری امام زمان علیه السلام هستن، سربازان امام زمانن. اینا فقط یه عده سوگوار نیستن که فقط متاسفن و همین، نه، از دور که دسته دیده میشه بگن به به لشکریان آقا اومدن، نگاه کن شخم دارن میزنن زمین و میان، یعنی ابهتشون داره چه میکنه. من ویدئو اینها نگه نمیدارم تو گوشی خودم، وقتم ندارم ببینم، سلیقه شاید زیاد ندارم که یه چیزایی رو انتخاب کنم نگه دارم ببینم، ولی حدود یک سال تصویر یه دسته عزاداری، نمیدونم مال کدومی که از این شهرهای کوچیک کشورمونم بود، نگه داشته بودم. هر موقع خسته میشدم میزدم اینو نگاه میکردم، دسته عزاداری بود عین یه دسته رزمی، اصلا شاید هم نیروی نظامی بودن ولی خب سیاه پوش بودن. از دور که می اومدن فیلم برداری کرده بود از بالا، آدم لذت می برد. باریکالله این لشکریان رو ببین، آدم دسته عزا می بینه از دور باید ابهت نیروهای نظامی امام زمان به ذهنش بیاد و نصره به رعب. خب ایام جشن من روزه نمی خونم، اما یا ابا عبدالله الهی فدای فرمانده لشکرت ابوالفضل العباس، الهی فدای دل سوختش اون وقتی که ناامید شده از یاری تو، نوشته فوقف العباس، عباس ایستاد. الهی اون لحظه ای که تو اومدی فریاد زدی الان این کسر از زهری، هزار مرتبه فدای اون لحظه کلام پر از سوگ و شکست تو بشین. الهی فدای اون لحظه ناامیدید حسین، و انقطع رجایی، امیدم ناامید شد عباس. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.